بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 146 صفحه 15. قال والآنو لا تحق و لهو خارجن اقول هازا جوابون ان حجت اخرى لهو. بحث در ابطال جزء ایلای تجزا داشتیم. دلائلی که برای بطلان جز ایلای تجزا بود اقامه کردیم، رسیدیم به دلائلی که خصم بر وجود جز ایلای تجزا اقامه می کردن. بعضی از اون دلایل خوندیم و جواب دادیم. حالا میخوام آخرین دلیلشون رو هم ذکر کنم، دلیلی که اونها بر وجود جز ایلای تجزا اقامه کردن این است که آن در خارج موجود است، آن جز ایلای تجزای زمانه. گفتن آن در خارج موجود است. ابتدا بیان میکنن که آن در خارج موجوده، نه تنها در ذهن بلکه در خارج موجوده. بعد ثابت میکنن که آن تجزیه نمیشود. نتیجه میگیرن پس جزء لای تجزا رو در زمان داریم. بعد بیان میکنن حرکت در آن واقع میشود. نتیجه میگیرن که حرکت هم جزء ایلای تجزا دارد، ولی تا اینجا کافی نیست، باید ثابت کنن که جوهر جزء ایلای تجزا دارد. لذا بیان میکنن که حرکت بر مسافت منطبق میشه و مسافت ممکنه مسافت جوهری باشه. اگر حرکت ایلای تجزا داریم، مسافت ایلای تجزا هم خواهیم داشت، زیرا که لایت جزا و لایت جزا منطبق میشه و نتیجه میشود که مسافت لایت جزا داری، یعنی جز لایت جزا برای مسافت داری. وقتی به اینجا رسیدیم که وجود جز لایت جزا نتیجه گرفته میشه، این کل استدلال چینا میکنن. پس در استدلال ابتدا ثابت میکنن که آن داری، بعد ثابت میکنن که آن تجزیه نمیشه، بعد میرن سراغ حرکتی که در آن واقع میگن اونم تجزیه نمیشه، بعد میرن سراغ مسافتی که حرکت برای اون منطبق میشه میگن اونم تجزیه نمیشه. وقت به دست میاد قسمتی از مسافت تجزیه نمیشه، بعد با اون قسمت رو جز ایلای تجزا مینامیم. پس میگوییم جز ایلای تجزا در خارج داره. این فهرست دلیل هست، ولی تفصیل دلیل نیست که همین شروع میکن. اینها گفتن آن در خارج موجود است. دلیلشون بر این که آن در خارج موجوده اینه که زمان رو ما به سه بخش تقسیم میکنیم: ماضی، حال و مضارع. ماضی موجود نیست زیرا که گذشته و معدوم شده، مضارع هم موجود نیست زیرا که هنوز نیامده. پس اگر حال هم موجود نباشد، لازم میاد که اصلا زمان موجود نباشد. در حالی که زمان به وجدان موجود است، پس باید حال که همون آن است موجود باشد. آن یعنی حال حاضر. حال حاضر باید موجود باشد، چون ماضی موجود نیست، مضارع موجود نیست. اگر این حال حاضر هم موجود نباشد، لازم میاد که اصلا زمان موجود نباشد. و چون زمان موجوده، پس آن حاضر، حال حاضر که اسمش آنه، موجوده. این بیان اول که آن موجود است. بیان دوم آن تجزیه نمیشود. اینه باید اثبات میشه. اینو توجه کن چطوری اثبات میکنی. اگر آن تجزیه شود، دو جز پیدا میکنه، لااقل دو جز پیدا میکنه. و چون آن امر گذراست، این دو جز یکیشون اول است یکیشون دوم. حالا اگر اولی گذشته بود و دومی حاضر بود، به اون جزء دوم میگیم حاضر، به جزء اول میگیم گذشت و الان نیست. اگر اولی حاضر بود دومی رو میگیم هنوز حاضر نشده، مضارع بعدن میاد. پس یا اولی معلوم شده و دومی حاضره، یا دومی هنوز نیامده و اولی حاضره. پس حاضر جزئی از اون آن قبلی بود و ما فرض کرده بودیم که اون آن حاضره، یعنی کل رو فرض کرده بودیم حاضره، کل آن رو گفته بودیم حال حاضر. پس کل این آن حال حاضر بود. الان که تقسیمش کردیم معلوم شد که جزئش حاضره، جزء دیگرش یا ماضیست یا مستقبل. این خلف فرضه، چون از اول فرض کردیم که این آن تمامش حاضره، همشو گفتیم حال حاضر، قبلشو ماضی گرفتیم، بعدشو مستقبل گرفتیم، خودشو حاضر گرفتیم. حالا الان که تقسیمش کردیم معلوم شد که همش حاضر نیست، جزئی از او حاضر است، جزئی دیگرش یا ماضی یا مستقبل. پس اونی رو که فرض کردیم حاضر است معلوم شد حاضر نیست، جزئش حاضر است. این خلف فرض و باطله. پس نمیتوانیم آن رو تقسیم کنیم و الا اگر تقسیم کنیم خلف فرض لازم میاد و چون خلف فرض باطله پس تقسیم کردن آن باطله. تا اینجا معلوم شد که آن در خارج داریم اولا و این آن تجزیه نمیشه و ثانیه. نتیجه این دو مطلب این شد که زمان لایتجزا ما داریم. حالا میخوام ثابت کنیم حرکت هم جزء لایتجزا دارد. تا حالا ثابت شد که زمان جزء لایتجزا داره، حالا میخوام ثابت کنیم حرکت هم جزء لایتجزا داره. چه میکنیم؟ میگیم حرکت در زمان واقع میشود، یعنی در ظرف زمان واقع میشه و بر زمان پهن میشه و منطبق میشه. خب حرکت هم مثل زمان یه جزء گذشته پیدا میکنه، یه جزء آینده پیدا میکنه، یه جزء حاضر پیدا میکنه. این جزء حاضر حرکت میفته توی آن، چه زمان حاضره. جزء گذشته حرکت میفته تو ماضی، جزء آینده حرکت میفته تو مستقبل، جزء حاضر حرکت هم میفته تو آن. حالا اگر حرکت تقسیم شد، آن تقسیم نمیشه. حالا اگر حرکتی که تو آن افتاده تقسیم بشه، معنیش اینه که بخشی از این حرکت افتاده تو زمانی، بخش دیگر افتاده تو زمانی دیگر، در حالی که فرض ما اینه که همش تو آن افتاده. بازم خلف فرض لازم میاد، بازم لازم میاد که اون آن رو تقسیم کنی و حرکت بخشش بیفته تو قسمی از آن، بخش دیگرش بیفته تو قسم دیگر آن. و ما فرض کردیم که آن تقسیم نمیشه، فرض کردیم که آن تقسیم نمیشه، پس نمیتوانیم حرکت رو تقسیم کنیم و الا تقسیم حرکت مستلزم تقسیم آن میشه، زیرا که حرکت تو این قسمت از حرکت تو آن واقع شده. اگر اون قسمت از حرکتی که تو آن واقع شده تقسیم بشه، لاجرم آن هم تقسیم خواهد شد، زیرا که بخشی از این حرکتی که تقسیم شد میفته تو قسمتی از این آن، بخش دیگر میفته تو قسمت دیگر. پس آن دو قسم پیدا میکنه و تقسیم میشه و این خود فرض. پس باید گفت حرکت تقسیم نمیشه، یعنی قسمتی از حرکت که در آن واقع است تقسیم نمیشه. بعد این حرکت روی مسافت منطبق میشه، یعنی متحرک روی مسافت حرکت میکنه. وقت قسمتی از این حرکت که لایتجزا شد میفته روی مسافت، قسمت های دیگه میفته روی قسمت های دیگه مسافت. اون قسمت از حرکت که افتاده روی اون قسمت از حرکت که لایتجزاست و افتاده روی مسافت، او اختزا میکنه که مسافتی که منطبقون علیه این قسمت از حرکت قرار گرفته او هم تقسیم نشود. پس مسافت هم قسمتیش که حرکت لایتجزا برش منطبق شده تقسیم نمیشود. پس ثابت شد که در مسافت هم جزئی داریم که اون جز تقسیم نمیشه. تمام شد. مثلا ابتدا ثابت کردیم که آن موجود است و تقسیم نمیشود. دو مرتبه ثابت کردیم، بعدا ثابت کردیم که حرکتی هم که در آن واقع میشود تقسیم نمیشود. بار سوم ثابت کردیم که اون مسافتی که حرکت لایتجزا برش منطبق می شود تقسیم نمی شود. نتیجه گرفتیم که جزء لایتجزا در مسافت داریم همونطور که در حرکت داریم، همونطور که در زمان داریم. این استدلال قائلین به جزء لایتجزا است. آخرین استدلالشون رو که خوندیم توجه کردید که این استدلال سوم خیلی نزدیک بود به استدلال دوم. استدلال دوم هم تقریبا به همین صورت پیش رفتیم. استدلال ها مومین ها خیلی نزدیک هم بود. تطبیق کنید استدلال سوم با دوم، میبینید خیلی به هم نزدیک هم.
مسافت
چه نقشی داره برای حرکت؟ مسافت چه نقشی داره برای حرکت؟
محل نیست.
حرکت درش منطبق میشه.
محل نیست.
چرا محل؟ محل نیست که حرکت درش، محل نیست که متحرک طی میکنه و قرآن حرکت رو برای منطبق میسازه. هر متحرکی روی محلی داره حرکت میکنه. این محل، این مسافت محل حرکت متحرکه، ولی حرکت متحرک که داره حرکت میکنه حرکتش را رو همین محل منطبق میکنه. منطبقون علیه حرکته و محل حرکت متحرک یا محل متحرک. البته محل خود حرکت هم بگیرید اشکال نداره. این استدلالشون بود، جوابشون میشود وقتی رستم عرض میکنم. صفحه 146 هستیم، صفحه 15. قال مصنف والان لا تحقق له خارجا. این جوابی که مصنف میده و من چون هنوز جواب رو توضیح ندادم این عبارت روشن نیست، ولی خب همینطوری میتونم عبارت رو بخونم که دیگه بعدا احتیاج به خوندن نداشته باشه. آن در خارج محقق نیست. اونی که در خارج محققه یا ماضی یا مستقبل، به بیانی که انشالله خواهیم گفت، آن در خارج نداریم. پس اون چیزی که شما تمام دلیلتون رو بر وجود او مبتنی کردین در خارج موجود نیست، بنابراین مبنای دلیل باطل شد، پس خود دلیل هم باطل است. شما از اینجا شروع کردید که آن در خارج هست، بعد گفتین تقسیم نمیشه و رفتین سراغ حرکت، آخر سرم سراغ مسافت مطلب رو تموم کردید. همون اولین حرفتون که گفتید آن در خارج هست حرف باطلی بود. نمیتونید دلیلتون رو بر این حرف باطل مبتنی کنید و شما مبتنی کردیم، پس دلیلتون باطله. جوابی که ما میدیم اینه. البته جواب رو من خلاصه عرض کردم، تفصیلش این چرا در کلام مرحوم علامه میاد. خواجه میفرماد والان لا تحقق له خارجن، آن در خارج تحقق ندارد. اقول مرحوم علامه میفرماد هازا جوابون ان حجت اخرى له، جوابی از یه دلیل دیگری که لهم یعنی برای قائلین به جزء لایتجزا هست. آخرین دلیلی که ما در اینجا نقل میکنیم، دلایل فراوان دارن، سه تا دلیلشون ما اینجا نقل میکنیم، این آخرین دلیلی که نقل میشه. و یه اون حجتی که اینها دارن این است که آن موجود است. چرا موجود است؟ لانتفاع الماضی و المستقبل، چون زمان ماضی منتفیست گذشته و نیست، زمان مستقبل منتفیست هنوز نیامده. فاین کان الان، با توجه به اینکه ماضی و مستقبل رو نداریم، اگر آن هم منتفی باشد و ما آن رو نداشته باشیم، کان از زمان و منتفی هم مطلقا، لازمش اینه که زمان مطلقا منتفی باشد، یعنی اصلا زمانی در خارج نباشد. و در حالی که تاری باطل است، ما زمان در خارج داریم، پس با توجه به اینکه ماضی و مستقبل نداریم باید آن داشته باشیم، باید حال حاضر داشته باشیم. این دلیل بر اینکه آن در خارج است. حالا مدعای دوم رو زمین میکنه و یستحیل و انقسام بود. آن در خارج است و محال است که قسمتش کنیم. این مطلب دوم، مدعای دومه. این هم باید اثبات بشه که حال رو نمیشه تقسیم کرد و الا، یعنی اگر حال بخواد تقسیم بشه، لزم ان یکون الحاضر بعضه، یعنی یکون الحاضر بعضه، و لازم میاد که حال حاضر بعض آن باشد، در حالی که فرض کردیم کل آن حاضر است. فلا یکون الان کلهو آنن، همه آن دیگه آن نخواهد بود، بعضش آن خواهد بود، چون آن یعنی حال حاضر. شما وقتی آن رو تقسیم کنید، بخشی از اون آنی که تقسیم شده میشه حال حاضر، پس همون بخش میشود آن دیگه، بخش دیگری نه، بخش دیگرش آن نیست، در حالی که فرض کردیم همش آنه. هازا خلفون، خلف فرض لازم آمد و خلف فرض باطله، پس انقسام آن باطله، بنابراین یستحیل و انقسام او ثابت شد. خب حالا معلوم شد که آن موجود است و قسمت هم نمی شود. از اینجا می خواهیم بریم سراغ حرکت و بگیم حرکت هم بخش لایتجزا دارد. و اضافه کانم موجودن، یعنی اگر حال موجود باشد، آن موجود باشد، فل حرکت الواقعت و فی، بله اگر آن موجود باشد یا غیر قابل انقسام باشد، حرکتی هم که واقع می شود فیه، یعنی در اون آن، او هم غیر منقسم است، او هم نمیتواند تقسیم شود، پس حرکت هم جز لایتجزا پیدا میکند. و الا یعنی اگر حرکت بخواهد تقسیم شود، لکان احد و طرفیها، یعنی یکی از دو طرف حرکت، حرکت رو میخوان تقسیم کنی، لااقل دو جز پیدا میکنه، دو طرف پیدا میکنه، حالا وسطش بگید اجزا نیست، لااقل اون که به دو قسم تقسیم میشه، یه طرف اول پیدا میکنه یه طرف ثانی. وقت لازم میاد لکان احد و طرفیها، لازم میاد که یکی از دو طرف حرکت واقع شود در زمانی و دیگری در زمان دیگر، یعنی خود این زمان لایتجزا رو که ما آن گرفتیمش، همون دو بخش پیدا کنه، یه بخش حرکت تو این بخش آن بیفته، یه بخش حرکت تو اون بخش آن بیفته، یعنی یه زمان دو بخشی بشه، چون آن قرار شد قسمت نشه، اگه داریم قسمت میکنیم معلوم میشه زمان بوده، زمان بوده که داریم تقسیمش میکنیم، دو تا بخش زمان پیدا میکنیم، یکی بخش اول یکی بخش دوم، حرکت تو بخش اول میفته، یعنی تو زمان اول، تو بخش دوم میفته، یعنی زمان دوم. وقت لازم میاد اونی که ما آن فرض کرده بودیم زمان باشه، چون زمانی که قابل تقسیمه، و یا به عبارت دیگه لازم میاد که آن تقسیم بشه، تقسیم شدن آن خلف فرضه، یعنی تقسیم شدن آن حکایت میکنه از این که اون آن نبوده، زمان بوده که تونسته تقسیم بشه، لذا تعبیر به زمان میکنه، میگه حرکت لازم میاد که بخشی در زمانی واقع شود، بخش دیگه در زمان دیگه، نمیگه آن، چون اگر آن باشه که دو بخش نده. وقت لازمه این که حرکت در دو بخش واقع شود این است که منقسم شود، ما یعنی اون زمان یا اون آنی که فرزنا و غیر منقسم، اون آنی که ما غیر منقسم پرداشت کردیم لازمه چه قسمت شود، یعنی این خلف باطله، پس انقسام حرکت، حرکتی که در آن واقع می شود باطل است. تا اینجا ثابت شد آن قسمت نمیشه، اون قسمت از حرکت هم که تو آن واقع میشه قسمت نمیشه. حالا میخوام درباره مسافت بحث کنم که مسافت قسمت میشه یعنی. و یلزم من عدم انقسام حرکت، لازم میاد عدم انقسام مسافت، علام آمر تقدیر او در دریاق قلب، در دریاق قلب تقدیر شد بیان شد، الان من اشاره کردم. خب نتیجه بحث این شد که ما به جزی از مسافت رسیدیم که قسمت نشد، همونطور که در حرکت و زمان به جزی رسیدیم که قسمت نشد. اما تقدیر جواب، تقدیر جواب همون جوابی که به دلیل دومشون دادیم، اونا گفته بودن ماضی و مستقبل موجود نیست، ما بیان میکنیم ماضی و مستقبل موجود هست، منتها شما ماضی و مستقبل رو در ظرف خودش باید بسنجید، نه با حال بسنجید. شما میگید ماضی و مستقبل در حال موجود نیست، خب حتی درستی، ولی نباید اینطوری بسنجید، باید بگید ماضی در ظرف خودش موجود بوده، مستقبل در ظرف خودش موجود خواهد بود. زمان باید بگید بعدش چطوریه، زمان یه امر متدرجه، امر متدرج باید در زمان خودش در اون حال، در اون وقتی که هست باید باشه، انتظار نداشته باشیم بعدم باشه. مثلا وقتی آدم داره حرف میزنه، اون کلماتی که گذشت در اون زمانی که داشته حرف میزده موجود بوده، حالا موجود نیست. شما نباید امر تدریجی رو گذشتش و آیندش رو نسبت به حال بسنجید، بلکه هر بخشش رو نسبت به خودش رو بسنجید. این ماضی در زمان خودش موجود بوده، مستقبل در زمان خودش موجود خواهد بود، ولو هر دو در زمان حال معلوم است. پس اینکه گفتید ماضی معلوم است مستقبل معلوم است، هر بخلطه ما آن رو منکر میشیم، میگیم در خارج آنو نداریم، زمان حاضر رو نداریم، چون زمان حاضر لاینقسم و ما لاینقسم نداریم. اون چه داریم؟ یا ماضی یا مستقبل، و ماضی و مستقبل در خارج موجودن. شما ملاحظه کنید زمان هر جاشو بخواد بگیرید میبینید در رفت، این ماضی شد. تا زمان حالشو میخواد بگیرید جدا لای تجزا میخواد بشه دیگه، لحظه طول نمیکشه که ماضی میشه، دوباره لحظه بعدی میاد دوباره ماضی میشه. شما یه لحظه حاضر نمیتونید پیدا کنید، چون این زمان داره عبور میکنه، یا گذشته شده یا آینده شده، وسط این تو چیزی ندارید. یعنی یه جا که زمان رو ساکن کنید ندارید، بله تو ذهنتون زمان رو ساکن میکنید، آن رو از این زمان استخراج میکنید، ولی این آن ذهنی، آن خارجی که نیست. یعنی در خارج شما اون زمانی که متوقف باشه ندارید، ولی اون لحظه کوچه. در خارج هرچی هست در حال گذشتن، از جزء حاضر پیدا نمی‌کنید، آن در خارج موجود نیست، در ذهن موجود است. چون ما متوقف می‌کنیم زمان رو، یه لحظه شو ساکن فرض می‌کنیم، میگیم آنه، این مال فرض ماست. اما در خارج که زمان ساکن نیست، زمان داره میره، عبور داره می‌کنه، حرکت هم می‌کنه. وقتی یه آنه حاضر که ثابت باشه ما نخواهیم داشت. پس آن موجود نیست، و دلیل شما که گفتید آن موجود غلط شد. شما گفتید آن موجود نیست، زیرا اگر شما گفتید آن موجود هست، زیرا اگر موجود نباشد لازم نیست که ماضی و مستقبل که معدومن نتوانند زمان رو تشکیل بدن و ما قرار زمان نخواهیم داشت. جواب اینه که نه، ماضی و مستقبل معدوم نیستن، همون هم زمان تشکیل میدن و زمان موجوده. حالا یا ماضی هست و موجود، یا مضارع هست و موجود، حال حاضری که تقسیم نشود اصلا ما نداریم. و تغییر جواب این است که ماضی و مستقبل موجودن، منتها فی حد انفاس ما، یعنی خودشون رو ملاحظه کنی موجودن. اگه بخواد مقایسه کنی با زمان حال موجود است. معدومان فلان، در آن معدومن، نه اینکه مطلقا معدوم باشن، در ظرف خودشون موجودن، یعنی در حد خودشون، ظرف تعبیر نمی کنی، چون زمان زمان نداره. اگه تعبیر به ظرف کنیم فکر میکنیم که این زمان هم توی یه ظرف دیگری که زمانی نمی شده، تعبیر به حد میکنیم، در حد خودشون موجوده، ولو در آن موجود نیستن. ول آن لا تحقق له فی الخارج، از زمان در خارج موجود است، منتها ماضیاً یا مستقبلاً. آن در خارج موجود نیست تا جزء لا تجزای زمان رو ثابت کنید و بعد ادامه بدین جزء لا تجزا رو در مسافت نتیجه بگیرید. این بس پیش نیست. دلیل سوم این گروه هم با این جوابی که داریم باطل شد. خب وارد بحث بعد میشیم. در بحث بعدی میخواهیم دلیلی رو که اونها میخواهیم دلیل معارضهی بر اونها اقامه میکنیم. تا حالا مناقضه بود، حالا میخواد معارضه باشه. توجه کنید فرق بین نقض و معارضه رو احتمالا من قبلا گفتم، ولی مجددا تکرار میکنم. اگر شخصی دلیل اقامه میکنه، ما صغرای دلیلش را یا کبرای دلیلش را باطل کنیم. حالا چه باطل کنیم با دلیل یا باطل کنیم بی دلیل، اصطلاحا میگن مناقضه کرد، یعنی دلیل رو نقض کرد، خلل در دلیل وارد کرد، حالا یا در صغرای دلیل یا در کبرای دلیل. اگر من صغرا رو من کردم بی دلیل، مستدل باید صغرا رو اثبات کنم و یا کبرا رو فرق نمی کنه. اگر من صغرا یا کبرا رو رد کردم با دلیل، مستدل اول باید دلیل من رو رد کنه، ثانیاً باید صغرا یا کبرا رو اثبات کنه، کارش مشکل تر میشه. ولی در هر دو صورت کار من نقض دلیل نیست، کار من رو یعنی مناقضه، دلیل رو نقض می کنه. این دلیلشو میارم، صغرا یا کبرا شما ملاحظه میکنم میگم این مخدوشه، این کبرا یا صغرا مخدوشه. گاهی دلیل بر مخدوش بودن هم میارم، گاهی نمیارم. اگه دلیل آورد در هر صورت کلام او نقض میشه، دلیل او خراب میشه. اون باید دلیل، اگر من دلیل آورده باشم بر مدعام، ابتدا باید دلیل من رد کنه، بعدا صغرا یا کبرا رو اثبات کنه. اگر من دلیلی بر رد بر اثبات ادعا نیاوردم، فقط باید صغرا کبراشو اثبات کنه. علی حال اون موظف به اثبات صغرا و کبرا است در جایی که من مناقضه میکنم. پس مناقضه یعنی درگیری با دلیل. اما معارضه چیست؟ معارضه اینه که شخص دلیل آورده، من به دلیلش کار ندارم، میگم تو دلیل آوردی نتیجه هم گرفتی، یه دلیل دیگه من میارم بدون این که توجه به دلیل تو داشته باشم و نتیجه میگم. نتیجه من با نتیجه که تو گرفتی مخالفت میکنه. هیچ من مخالفتی با دلیل او نکردم، نه صغراش رو باطل کردم نه کبراش رو باطل کردم، بلکه در عرض دلیل او که میگیم معارضه به خاطر اینه، در عرض دلیل او دلیل اقامه شدم و معارضه درست کردم، دلیلم و با دلیل او معارض، یعنی در عرض هم قرار دادم. گفتم اگر نتیجه‌ای که من گرفتم درست باشد نتیجه تو خلاف، چون درست نتیجه خلاف گرفت. او دلیل اقامه کرد نتیجه گرفت حدوث عالم رو، من دلیل اقامه شدم نتیجه گرفتم قدم عالم رو، بدون این که از به مقدمات او آسیبی وارد کنم. این دلیل میشه دلیل معارضه. خواهد تا حالا مناقضه کرد، یعنی سه دلیل قائلین به جز الهی تجزا رو آورد نقضشون کرد، یعنی دلیلشون ابطال کرد. حالا میخواد معارضه کنه، یعنی خودش مستقلاً میخواد یه دلیل اقامه کنه که جز الهی تجزا نداره، کاری به دلیل اونها نداره. اونها دلیل اقامه کردن نتیجه گرفتن که جز الهی تجزا داریم، ایشون دلیل اقامه میکنه که نتیجه میگه که جز الهی تجزا نداره. این داریم و نداریم مخالفت میکنه، معارضه میکنه. به این طریق قول نهایی میخواد باطل کنه، نه از طریق مناقضه بلکه از طریق معارضه. پس دقت کنید در دلیلی که الان خواجه میاره فقط مدعای اونها رو باطل میکنه، کاری به استدلال اونها نداره. دلیل اینه اگر حرکت مرکب باشد از اجزاء الهی تجزا، لازمش اینه که حرکت موجود نباشه. دلیل مثلا قیاس استثنایی مطرح میشه. اگر حرکت مرکب باشد از اجزای لای تجزایی مقدر، لازم میاد که حرکت اصلا در خارج موجود نباشد. این تالی لیکن تالی یعنی موجود نبودن حرکت باطل است، نتیجه میریم پس مقدم که ترکب حرکت از اجزای لای تجزا است باطل است. ثابت شد که جز لای تجزا موجود است. خب این دلیل توجه میکنید بطلان تالیش واضحه، بطلان تالی واضحه، یعنی روشنه که ما حرکت رو در خارج داریم، امر وجدانیه. بنابراین تالی بلوشتان باطله، احتیاج به استدلال نداره، ملازمه باید اثبات میشه. چرا اگر حرکت مرکب از اجزا است لازم میاد که ما حرکت در خارج نداشته باشیم؟ این ملازمه باید اثبات میشه، ولی بستان تالی احتیاج به اثبات نداره. میدونیم که در این جور دلائلی که قیاس استثنایی هستن و با بطلان تالی نتیجه میدن، در این جور دلائل ما باید ملازمه رو اثبات کنیم اولا، تالی رو باطل کنیم ثانیا. اما اگر تالی بطلانش واضحه دیگه احتیاجی به اثبات نداره، کافیست که ما ملازمه رو اثبات کنیم. در مانانی که چنین وضعیست، بطلان تالی واضحه احتیاجی به ابطال نداره، پس ما باید ملازمه رو ثابت. حالا توجه کنید تمام دلیل در باره اثبات ملازم است. حرکت گفتیم اگر مرکب باشه لازم میاد که اصلا در خارج موجود نباشه. مرکب باشه این اجزا داشته باشه، لااقل اجزایی که براش فرض میشه دوتاست. پس اینطور میگیم اگر حرکت دارای دو جزء باشه، یه جزء اولی خواهد داشت، یه جزء دومی خواهد داشت. یعنی یه جزء اول خواهد داشت، یه جزء آخر خواهد داشت. خب متحرک تو کدوم جزء داره حرکت میکنه؟ در جزء اول که هنوز حرکت شروع نشد، در جزء آخر که حرکت به پایان رسید. این وسط هم جزئی موجود نبوده که تو اون وسط حرکت انجام بشه. پس حرکت چه انجام شد؟ هیچ وقت دیگه دوتا جز درست میکنی؟ یا چند تا جز فرق میکنه؟ اگر جز اول درست کنی با جز دوم میسنجی، جز دوم با سوم میسنجی، سوم با چهارم میسنجی، همیشه دوتا جز میسنجی. در اون اولیش میگی حرکت هنوز شروع نشد، ابتدای مبدا حرکت چه حرکت توش نیست، حرکت بین مبدا و منتها است. مبدا توش حرکت نیست، منتها توش حرکت نیست. مبدا شروع حرکته، منتها ختم حرکته. در این دوتا حرکت انجام نمیشه، در وسط حرکت انجام میشه. شما اگر جسم متصل میدیدید، مبدعی براش قائل بودید، منتهای قائل بودید، وسط قائل بودید، وقتی اون وسط میگفتیم حرکت واقع میشه. اما حالا شما جسم و مسافت و مرکب نمیدونید، از ازای لایفستس مرکب میدونید، میگید این جزء اول این جزء دوم. در جزء اول که مبدع حرکت واقع نمیشه، در جزء آخر هم که منتهای حرکت واقع نمیشه، وسط هم که اصلا نداریم، چون دو تکیز با هم چسبیدن اصلا چون چیزی نیست، پس حرکت منتفی میشه. توجه کرد خیلی راحت بود. اگر شی مرکب از اجزای لایه تجزا باشه، یا خود حرکت مرکب از اجزای لایه تجزا باشه، لازم باشه اینجور حرکت نداشته باشه. در جز اول حرکت نیست بلکه شروع حرکته، در جز دوم هم که آخرین جزه حرکت نیست بلکه پایان حرکته، وسط هم که میخواد حرکت انجام بشه حرکتی نیست، وسطی نیست. برخلاف اون وقتی که شما جسم متصل بگیرید، حرکت متصل بگیرید، در اینجا در ابتدا حرکت نیست، در انتها حرکت نیست، وسط حرکت است. تو وسط رو تصور میکنید. اما در وقتی که مسافت مرکب باشد از اجزا، یا حرکت مرکب باشد از اجزا، دیگه وسط تصور نمیشه، یک دو کنار یک دو بهش تصویده، وسط این دو فکرست که جز نیست که بخواد حرکت تو اون یک دو انجام. این اشکال خاجت بر قائلین به جزء لایه تجزا که به این نحو بیان کردیم، یه نحو دومی هم بیان میشه که وقتی ریستو هست میکنم. همین اشکال به نحو دیگه بیان میشه، البته اشکال بیان نمیشه، ملازمه بیان میشه، ملازمه رو چطور بیان میکنیم. دلیل خاجه همون بود که گفتیم، دلیل خاجه که به صورت معارضی میامد همون قیاس استثنایی بود که گفتیم. ملازمه شو یا به قول مرحوم علامه شرطیه رو بخواد اثبات کنید، دو برای این داره، اثبات شرطیه و اثبات ملازمه یکی ها، چون شرطیه همون شرطیه لزومی است. اگر شرطیه رو اثبات کردیم، لزوم رو یا ملازمه رو اثبات کردیم، فرق نمی کنه بگید اثبات ملازمه است یا اثبات شرطیه است. در خیلی جا میگن بیان شرطیه، در بعض جا میگن بیان ملازمه، اردش یکی فرق نمی کنه، چون شرطیه همون شرطیه لزومی است. وقتی شرطیه لزومیه میخواد اثبات کنید، چه بیان شرطیه بکنید، یعنی رابطه شرطی رو ثابت کنید یا رابطه لزومی رو ثابت کنید، چه بگید بیان شرطیه، چه بگید بیان ملازمه، هر دو درست. قال لو ترکبت الحرکه مما لم یتجزا، اگر حرکت از اجزای لایه تجزا ترکیب شود، لم تکن همین حرکت موجودت و طالباتون فرم قدم میسود. اقولو چون فارغ شد مصنف از نقد، شروع کرد در معارضه. این روزی دادم اینکه پس استدلال کرد بر این که حرکت مرکب نمی شود از لایه تجزا، مما لایه تجزا یعنی از اجزای لایه تجزا. این مدعاش بود، استدلال کرد به این صورت، لأنها این دلیله، لأن این حرکت اگر مرکب شود مما لایه تجزا، یعنی از اجزایی که تجزی پیدا نمی کنن و تقسیم نمی شود، اگر این طور شود، این مقدم لم تکن موجودتن، یعنی حرکت موجود نخواهد بود. این تالی و تالی که موجود نبودن حرکت باطل است اتفاقا اجماعا حتی وجدانن، فکر در مقدم، مقدم هم که ترکیب حرکت است از اجزای لایه تجزا، اون هم باطل است. پس معلوم شد که حرکت از اجزای لایه تجزا مرکب نمی شود، یعنی ما اجزای لایه تجزا در خارج نداریم. بیان شرطی عرض کردم، در این جوجه ها لازم نیست بطلان تالی رو مستدل کنیم، چون تالی بطلانش واضحه،
باید شرطیه رو اثبات کنه. رضا میفرماد بیان شرطیه، یعنی بیان ملازم. این است که جز یه جزئی رو فرض میکنیم که میخواد حرکت کند از جزئی به جزئی دیگر. اندر جز ازا تحرک من حیزن الى حیز، حیزنی مکان، از مکانی به مکان دیگر حرکت کرد. فا اما ان یوسف، دو مکان هم بیشتر نبیریم، مکان تقسیم شده، این حیز یه جزئه، اون حیز هم یه جز دیگر، یه جزئی هم که متحرکه به این دو جز داره حرکت میکنه. فا اما ان یوسف اون جزء متحرک بل حرکت متصف میشه و اون متحرک به حرکت در حالی که در حیز اوله، یا در همون وقتی که در حیز اوله متصف به حرکت میشه و هو باطل، این باطلی که در جزء اول متصف به حرکت میشه، جزء اول شروع حرکته نه خود حرکت. زیرا لعنه، یعنی لعنه این متحرک هی نیزن در این هنگامی که در جزء اوله لم یخص به حرکت، شروع در حرکت نکرده، تازه میخواد شروع کنه، پس حرکت انجام نشده در جزء اول. او حال کمیدی فی الحیز ثانی، یا موصوف می شود متحرک به حرکت در حالی که در حیز ثانی است. خب باطل، اینم باطل، اولی باطل بود، دومی هم باطله. چرا باطله؟ زیرا حرکت این ایزه نمی در هنگامی که اون متحرک آمده تو جزء اخیر قدیم تر است و انقطع است، به نهایت رسیده و قطع شده، یعنی حرکتی نیست. وسط این مبدا و منتها می شد حرکت انجام بگیره که شما وسطی باقی نداشتید. ولا واسطه ز بین اول وسط، بین اون جزء اول یا حیز اول و جزء دوم یا حیز دوم که واسطه نیست که بگید تو این واسطه و تو این وسط متحرک حرکت میکنه. پس اونجایی که متحرک میتونه حرکت کنه همون وسط که وسط است، شما قائل نیستید. اونجایی که حرکت نیست، یعنی اول و آخر، شما حرکت رو کنید، پس لازمش اینه که حرکت اصلا منتفی بشه، چون در اول و آخر که حرکت نشده، در وسط هم که حرکت میشه وسط وجود نداره، پس حرکت نیست که اتفاق میمونه. و هذا المحال، این محال ناشی شده از اثبات جوهر فرد. جوهر فرد هست که نمیدید جز الهیتت اساس، به اصطلاح کلام میگیم جوهر فرد، به اصطلاح فلسفه میگیم جز الهیتت. این محال ناشی شده از اثبات جوهر فرد. جوهر فرد رو اثبات کردیم، به این محال افتادیم. اگر جوهر فرد این جزء لایتجزا رو اثبات نمی کردیم، مسافت رو متصل می دیدیم، خب این مسافت متصل اول داشت، آخر داشت، وسط هم داشت، وقتی گفتیم حرکت تو وسط هم داشت، مشکلی بیدی پیدا نمی شود. اما چون شما جزء لایتجزا قائل شدید، جزء اول شده مبدا، جزء آخر شده منتها، وسط هم موجود بود. لأنه على تقدیر عدمی، زیرا شان این است بر فرض این که جوهر فرد نداشته باشیم و که اسم متصل باشه، تثبت الواسطه، واسطه ثابت میشه و حرکت هم در همون واسطه اتفاق میفته و اشکالی توش نمیاد. دیگه نمیتونیم بگیم حرکت معلوم شد، ولی بنابر نظر شما حرکت معلوم میشه، خلاف واقعیت اتفاق میفته. این بیان اول بود برای شرطی. حالا میخوام بیان دوم کنیم برای شرطی. ممکنه شرطی رو به صورت دیگه بیان کنیم، یعنی ملازم رو. این متحرک با مسافت مماسه داره، تماس داره. وقتی داره مسافت رو طی میکنه، با مسافت تماس پیدا میکنه. یه مماسه اولا داره که با مبدع مسافت تماس داره، یه مماسه ثانیه داره که با منتهای مسافت تماس داره، یه مماسه وسط هم پیدا میکنه. مماسه وسط هم پیدا میکنه. مماسه اولاش حرکت نیست، حرکت هم شروع نشده، این تازه توی مبدع حرکت واسطه میخواد را بیفته. مماسه اخیرش هم حرکت نیست، این رسیده دیگه تمام شده واسطه، متحرک اونجا واسطه. این مماسه وسط حرکت. خب این تعبیر توجه کنید، این درست همون تعبیر قبل است. لذا ما این تعبیر رو نمی کنیم. من همدن این تعبیر رو گفتم. ببینید این تعبیر همون تعبیر قبل فقط اونجا کلمه مبدع داشتیم و منتها داشتیم، اونجا مماثر اضافه شد و لحف همون حرف قبلی مماثر اولا داشتیم، مماثر اخیره داشتیم، مماثر وسط رو گفتیم بنابرای این که جسم متصل است داریم، بنابرای این که جز لای تجزه است مماثر وسط نداریم. این درست حتما حرفای قبلی با حرفای قبل فرق نشد، پس حرف باید عوض کنیم تا بیان جدید بشه. اینطور میدونیم دو تا جزء میدونیم کنار هم، یه مماسه اولا داریم، یه مماسه ثانیه داریم، یه مجموع المماستین داریم، دیگه وسطی قائل نمیشه. یه مجموع المماستین داریم، حرکت در مماسه اولا انجام نمیشه، در مماسه ثانیه انجام نمیشه، در مجموع میتونه انجام میشه. ولی شما که قالب جزء لایزجزه هستید مجموعی درست نکردید، قائلین به اتصال جسم مجموع درست میکنه، ولی شما که مجموع درست نکردید، شما دو جزء جدا حساب کردید، دو جزء جدایی که مجاور هم که مجموع نمیشه. پس شما نمیتونید حرکت رو تصویر کنید. چرا؟ چون دو تا مماسه دارید که در هیچ مماسه حرکت تحقق پیدا نمی کنه. ما که قائل به جزء لایتجزا نیستیم و جسم رو متصل میگیریم، دو تا مماسه داریم علاوه بر دو تا مماسه مجموع المماسه نمیدیم، همین دو مماسه مجموع هم درست میکنه. حرکت در مماسه اولا و مماسه ثانیه واقع نمیشه، ولی در مجموع واقع میشه، در مجموع در وسط اون اولی و دوم. این عبارت دیگه ایشون مطلب همون مثلا اولی که میخوام شروع کنیم تماس پیدا میکنیم، آخری که ختم میکنیم تماس پیدا میکنیم، این مجموع یه وسطی هم پیدا میکنه. بنابر نظر ما که قائل به اتصال جسمی، این مجموع دو جزء یه وسط هم پیدا میکنه، چون به هم متصلن دیگه. اما بنابر قول شما که این دو جزء از هم منفک میگیرید، دیگه وسط نداره، وسط چون همون شکاف، که اون شکاف دیگه جزء نیست. پس حرکت در مجموع مماستین واقع میشود و شما که قائل به جزئید مجموعی رو قائل نیستید تا حرکت توش واقع میشه، شما چیزی رو قائلید که حرکت توش واقع نمیشه. یعنی مماسه اولا قائلید، مماسه ثانیه قائلید، در مماسه اولا و ثانیه حرکت واقع میشه. توجه کنید مطلب همون مطلبه منتها با عبارت دیگه گفته شد. و یمکن که تقریر شود بیان شرطیه من وجه آخر، به راه دیگری بیان شود. و اون راه دیگه اینه که حرکت یا عبارت هست از مماسه اولا که متحرک با جزء اول دارد، یا مماسه ثانیه است که متحرک با جزء ثانی دارد. و هما محالان، این که این مماسه اولا حرکت باشد یا مماسه ثانی حرکت باشد محال است، زیرا مماسه اول هنوز حرکت شروع نشده، در مماسه دوم حرکت تمام شده، پس تحقیش کنم از مماسه حرکت وجود نگرفته. او مجموع هما، یا مجموع دوتا مماسه حرکت است، یعنی حرکت در مجموع این دو مماسه واقع می شود. این درسته، ولی خوب محالون بنابر نظر شما محاله. انتفاع المجموع، چون شما که قائل به جزء لایتجزه هستید مجموعی قائل نیستید، شما دو جزء منفصل مجاور هم یا متصل به هم قائلید، مجموعه قائل نیستید. حرکت تو مجموعه واقع می شود و مجموعه در پیش شما محاله. در مماسه اولا و ثانیه، خود مماسه اولا و ثانیه هستن ولی حرکت توشون واقع نمیشه. در مجموع حرکت تو مجموع میتونه واقع بشه ولی خود مجموع نیست. اونی که موجود است مماسه اولا و ثانیه، حرکت توش واقع نمیشه. اونی که توش حرکت واقع میشه یعنی مجموع موجود است. پس شما حرکت چطوری میتونید در خارج موجود ببینید؟ بنابر نظر ما حرکت در خارج میتونه موجود باشه، چون ما مماسه اولا رو داریم، مماسه ثانیه رو داریم، مجموع هم داریم. در مماسه اولا و مماسه ثانیه که موجودن حرکت موجود نیست، ولی در مجموع که موجود است حرکت موجود است. به همین برمون کافیه. پس ما میتوانیم حرکت رو موجود بداریم، ولی شما که قالب اجازه لای تجزه هستید نمیتونید حرکت رو موجود بداریم. این هم دلیل معارضه خاجه بود که ذکر شد و قول قائلین به جزء لای تجزا رو رد کرد. بقیه مباحث ان شاء الله در جلسه آینده شروع میشه.